بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد شب زنده‌دار 21 شهریور 1395.
نام القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الهرمين أرواحنا فدا فعجل الله تعالى فرجه الشريف. روز بسیار مبارکیست، روز عرفه، روز مناجات با خدای متعال و دعا و تضرع. خدای متعال به همه ما توفیق دعای حقیقی و استجابت عنایت بفرماید و همچنین شهادت جناب مسلم ابن عقیل به حسب نقل شیخ مفید رضوان الله علیه در ارشاد. خدای متعال این توفیق رو باز به ما عنایت کنه، همونطور که اون بزرگوار آماده به خدمت و جان نثار امام زمانش بود، همه ما انشاءالله همین حالت رو نسبت به امام زمان اون ارواح ناقداه و آبا طاهرینش داشته باشیم. در تمام صحنه ها و مواردی که اون بزرگوار از ما تکلیفی رو میخواهد. خب بحث ما در این بود که آیا سیاق لهو شأنون املا، و بعد از اینکه اثبات شد لهو شأنون، آیا این شأن چیست؟ اما مقام اول که اصلا سیاق لهو شأنون املا، دو قول در مسئله بود. قول اول این که بله لهو شأنون و این تأثیر میگذاره در فهم کلام و ظهور کلام، و قول دوم اینه که لا شأن لهو، هیچ تأثیری نداره و این مطلب نادرستی است، اصلا سیاق قرینیتی نداره، که این مختار شیخون الاستاد دامزله است. ایشون برای اثبات مدعای خودشون چند مقدمه رو بیان فرمودن. مقدمه اولا این هست که ما در باب استفاده از کلمات دو اصل داریم، یک اصالت الحقیقه و دو اصالت و تطابق المراد الاستعمالی مع المراد الجدی. اون اصل اول در تشخیص مراد استعمالی به کار برده میشه. هر جا ما مراد استعمالی رو ندونیم، گاهی قرینه هست، خصوصیتیست، مراد استعمالی برای ما روشنه که حالا یا معنای حقیقیست یا معنای مجازی، اما یه جایی هستش که ممکنه شک کنیم مراد استعمالی چیست و متکلم این واژه هایی که در کلامش به کار برده در چی استعمال کرده، یا اگر هیئت ترکیبی مستعملان فیهی داره، معنایی داره، شک داریم که در چه استعمال شده. در این موارد عقلای اصلی دارن اصالت الحقیقه، میگن اصل اینه که اون در معنای حقیقی استعمال شده مگر قرینه برخلاف باشه. خب بعد از این که ما قال به اصالت الحقیقه روشن شد، حالا ما اراد چی اراده کرده؟ همینی که گفته مرادشه یا چیز دیگری مرادشه؟ چون گاهی ما اراد غیر از ما قاله، مثلا در باب کنایات ما قال غیر از ما اراده، میگه زیدون کسی رو رماد، با این که اصلا رمادی ممکنه نداشته باشه فضلا از کثرتش. مستعمل فیه لفظ حسرت رماد است، اما مراد چیه؟ اونی که اراده کرده از این کلام این است که اون آدم سخاوتمندی است، آدم جوادی است. خب اگر حالا شک کردیم که مرادش چیه وقتی گفت زیدون کسی رو رماد، یه جایی مثلا قرینه نبود، آیا واقعا همین میخواد بگی کسرت رماد داره و سابقا که رماد خودش موضوعیت داشتون خونه ها که گرمایششون با منقل و آتش بود، گاهی خب احتیاج به خاکستر داشتن که این آتش رو زغال های برافروخته رو زیر خاکستر قرار میدادن که هم دوام داشته باشه هم زیاد گرم نکنه مثلا کرسی رو، خب میگفت که فلانی خیلی رماد دارن، برید ازشون بگیرید یه مقداری. مثلا حالا این که میگه زیدون کسی رو رماد، مقصودش اینه که یعنی واقعا رماد همین خاکستر زیاد داره یا نه میخواد بگه این آدم سخاوتمندیست، خیلی مهمون داره، در اثر اینشون قضا زیاد میپزن، این رماد و ایناشون زیاد. شک کردیم اصالت و تطابق بین معنای حقیقی و معنای مراد. میگه همینی که ظاهر لفظه مستعمل و فیهش، همین هم اراده کرد. پس مرادش اینه که واقعا هم کثرت رماد داره، نمیخواد از جود و سخاش. خب این دو اصلی است که عقلا دارن، یکیش در ماقال و یکیش در ما اراد، که قهرن این دوتا هم ترتب دارن نسبت به هم دیگه. اول ما قال باید روشن بشه چه گفت و چه خواست، با اصالت الحقیقه چه گفت روشن میشه، با اصالت و تطابق چه خواست روشن میشه. این مقدمه یه. مقدمه دوم این هست که علما و محققین بین دو فرض تفاوت قائل شده. گفتن یه وقت ما به کلام مراجعه میکنیم برای سامان دادن امر خودمون با مولام، با من یجب و علیه طاعتو، که به عبارت دیگر در باب تنجیز و تعذیر ما یه مسئولیتی داریم در مقابل یک کسی، او سخنی داره که باید سخن او رو پیاده کنیم، امتثال کنیم، فرمانبرداری کنیم و رابطه خودمون رو با او تنظیم بکنیم. یه جا هست به کلام میخواییم مراجعه کنیم، نه به خاطر امتثال و رفع مسئولیت، برای اینکه میخواییم کشف واقع بکنیم. مثلا تاجری از این کسی زنگ میزنه سوال میکنه که خب بازار وضعش چطور، میخواد یه جنسی رو وارد کنه یا میخواد یه چیز رو عرضه کنه. اینجا که در مقام تعذیر و تنجیز نیست، در مقام امتثال نیست، میخواد یه واقعیتی رو کشف بکنه، بر اساس او تصمیم بگیره. آقایون فرمودن که در مقام اول ظن برخلاف مضر نیست و مانع از ظهور نیست. بنابراین اگه انسان از مولا کلامی رو شنید ولو ظن برخلاف داشته باشه، این مبرر و مجوز این نمیشه که دست از اون ظهور برداره و امتثال نکنه. اما در مقام ثانی اگه این ظن برخلاف اون یا بازار خیلی عالیه، پر رونق، خیلی سوداوره، ولی این مظنونش اینه که این اشتباه داره میکنه، اینجا ریسک نمیکنه، عمل نمیکنه. پس در مقام کشف مراد و اونجایی که اهتمام به واقع است نه به امتثال و فرمون برداری، اونجایی که اهتمام به واقع از ظن شخصی برخلاف رو مضر میدانند و میگن ظهور درست نمیشه، اما اونجایی که نه در مقام امتثالند، ظن برخلاف رو مضر نمیدانند و اعتذار عبد و کسی که وظیفش فرمان برداری به این که اگه امری کرد مولا، دستوری داد، خب افعل کذا، انجام نداد، چرا؟ این مظنون هم این بود که واجب نیست، مستحب، نه نمیگذرم. ایشون میفهمن اینو محققین گفتن، مثلا آقای نایلی قدس سره در کلماتش این تفصیل هست. ایشون میفرماین که نه، ما در هر دو مقام رو میگیم زن، در هر دو مقام میگیم زن موجب عدم ظهور، بلیزا زن برخلاف، زن برخلاف موجب عدم ظهور و حجت نیست. فلیزا در حواشی مبارکه ایشون بر منهاج الصالحین هم نگاه کنید، همه جا امارات مطلقا، ظواهر و امارات رو حاشیه زدن، زنده برخلاف نداشته باشه، زنده برخلاف نداشته باشه. این هم مقدمه یه ثانیه. مقدمه یه ثالثه این است که باید ببینیم آیا این وحدت سیاق زنده برخلاف ایجاد میکنه یا نمیکنه. اگه وحدت سیاق زن بر خلاف ایجاد می کند، بله جلوی ظهور رو میگیره نظر ما، چه در اون مقام به چه در اون مقام و حجت نیست. اما اگه وحدت سیاق همچی چی رو اقتضا نمی کنه، زن بر خلاف نمیاره، خب جو چه کنه که ما دست از ظهور یعنی بگوییم ظهوری درست نشده است. و ایشون میفهمن سیاق وحدت رو زن بر خلاف نمیاره. اگر مثلا در یه عبارت سه تا چهار تا جمله کنار هم قرار گرفته، مثلا گفته رأیتو اسدن و رأیتو اسدن یخطب و رأیتو اسدن یأکل، یا حالا چه عبارت شده من ایسال شده، یرمی و اسدن یخته و اسدن فی الحمام. خب اولی گفته رأیتو اسدن، هیچ قید و قید نمید، بعد یه رأیتو و رأیتو اسدن فی الحمام. خب اسد که شیر بیشه که تو حمام نمیاد، معلومه یعنی رجولی شجاع. و رأیتو اسدن یخته، یعنی یه آدم خیلی شجاع متعور نترسی داشت و خرولی میکرد و به چالش میکشید مثلا دشمنان رو. و رأیتو اسدن یرمی، از تیر میانده. خب اینا به خاطر یرمی و حمام و یخته، اینا معلومه یعنی رجل شجاع. آیا اینا باعث میشه اون اسد اول که هیچی از اینا قرینه ها رو نداشت بگیم اون اسد هم معنیش معنی حقیقی نیست، دست از اون اصالت الحقیقی که در مقدمه اولا گفتیم برداریم، یا نه اون اصالت الحقیقی که در مقدمه اولا گفتیم و همطور اصالت التطابقی که در مقدمه اولا گفتیم، اینا لا یرفع الید عنهما الا با زن به خلاف، و این زن به خلاف ایجاد نمی کنه. این قرینه زن به خلاف ایجاد نمی کنه، بنابراین اینا منحلن، اینا جدا جدا هست، مثل اینه که اینا رو اصلا کنار هم نگفته بود. اگه کنار هم نگفته بود چطور اصالت الحقیقه در رأیت و اسدن میگفت همون شیر مقصوده، اصالت و تطابق هم میگفت مراد جدی هم شیره. حالا هم که کنار اینا واقع شده وزانش همون بزن. به این بیان ایشون میفرماین که پس بنابراین این به نظر ما سیاق اصلا شأنی برای او نیست.
بله؟
استدلال همینه دیگه که اصالت ما دوتا اصل داره و اقلائیه رور فعالیت انهما به چی ده زنده برخلاف و اینجا ما زنده برخلاف پیدا نمی کنیم. این فرمایشش عرض میکنیم به این که تارتن در مقام مقتضی صحبت میکنیم، تارتن در مقام مانع. ایشون کلام رو فقط در مانع بردن و میفرمایند که زن برخلاف مانع است. اینجا زن برخلاف پدیدار نمی شود، پس بنابراین مانعی وجود نداره، پس نأخذ به اون اصالت الحقیقه و اصالت التطابق. عرض میکنیم خب این بیان در صورتی تمام است که اثبات بشود با یه دلیلی که تنها مانع منحصراً زن برخلاف. اگر یک دلیلی بیاد بگه تنها مانع زن برخلاف است، ولی اگر اینم یکی از موانع، ممکن یکی از موانع دیگر هم چی باشه؟ این باشه که برخلاف سیاق نباشه، خلاف سیاق خودش مانع باشه. یعنی اصالت الحقیقه رو وقتی عقلا بهش اتکا میکنن که مقتضای اصالت الحقیقه برخلاف سیاق نباشه، همون جوری که اصالت الحقیقه رو به نظر شما وقتی بهش اتکا میکنن که برخلاف ظن انسان نباشه، همین جور ممکن است اصالت الحقیقه مقید باشه عند العقلا به اینکه برخلاف سیاق نباشه. و همچنین اصالت و تطابق، اصالت و تطابق هم ممکنه همونطور که مشروط است به اینکه برخلاف ظن شخصی نباشن، به اینکه اگه ظن شخصی برخلاف داشتی بفرمید کاری نمیشه، ممکن است اندل اقلا و اندل اهل المحاوره مقید باشد و مشروط باشد به اینکه برخلاف سیاق نباشه. برای این باید دلیل اقامه بکنیم. پس بنابراین این بیان متوقف از صحتش بر این که اثبات شود مانع از ظهور یا مانع از اخذ ظهور. حالا در عبارتشون که جلوی ظهور رو میگیره، اینجا حالا ممکنه کسی بگم جلوی ظهور رو نمیگیره، مانع از حجیتشه، چون دوتا مطلبه، اصلا ظهور درست نمیشه یا نه ظهور درست میشه اما این ظهور حجت نیست، مانع از اخذ به ظهور. حالا پس بنابراین این کلام نمیتونه مطلبی رو با این جهت کنه که خالیست این سخن، یه مقدمه لازم داره که اثبات بشه فقط موانع اینه و ما میگیم نه، این لا ثابتون، بلکه ممکنه حالا بعد میگیم ثابت خلافش باشه. بله بله دیگه، چون عرض میکنم دیگه باید ثابت بشه مانع تنها این، اما که ثابت نشه مانع تنها اینه، هم ما ثبت مانعیتو هم ما یمکنن یکونه مانع. چون دو مطلب دومی که ما باید بریم در مقام مقتضی باز، این مال مانع بود. خب حجیت ظواهر و اصلا ظهور یعنی چی؟ ظهور یعنی ما ینسبق و الی ذهن نوع ناس، نوع مستمعین اهل اون لغت. فلذا حجیت ظواهر از باب چیه؟ ظن نوعی. اگه کلامی اصلا ظن نوعی هم نمیاره، اصلا این ظهور براش منافق نمیشه. ظن شخصی لازم نیست ولی ظن نوعی باید بیاری. ابناء محاوره نوعا این سخن رو میگن بر این دلالت میکن، یه طریقه پشت پرده رو ارائه میکنه. خب آیا وقتی یه کلامی در سیاقی واقع میشه که از اون سیاق ها مرا مراد دیگری میدانیم، اینم در زمره اونا ذکر شده، در کنار اونا و زمره اونا ذکر شده، آیا این وزانش مثل وزانش که کنار اینا نبود؟ وقتی کنار اینا نبود بله همچین ظن نوعی ایجاد میشه. حالا که احتفاف داره به این که در کنار ایناست، آیا بازم اون ظن نوعی ایجاد میشه یا نه یه اجمالی پیدا میکنه یا نه ظهور پیدا میکنه که این اونا مقصوده؟ قوم حرفشون اینه که وقتی سیاق واحد هست اینجا یا ظهور پیدا میشود، ادین قالن که ظهور پیدا میکنه در همونی که برای بقیه هست، های نشوی رسوا همگرنگ جماعت شد، یا این جمله اونا اون رنگشون اونه، اینو من میگم. اگر گفت مثلا زیدون کثیر الرماد، عمرون کثیر الرماد، جابر کثیر الرماد و ما در جابر و عم فهمیدیم مقصود شجاعته، آیا زیدون کثیر الرمادی که اول گفته اینجا میگن اینم مقصودش همون شجاعته یا نه این نمیخواد بگه شجاعت، ممکن خیلی هم کنس باشه، فقط میخواد بگه رمادش زیاده. آیا واقعا اینجا ظهور پیدا میکنه اون اولی زیدون کثیر الرماد، عمرون کثیر الرماد، جابر کثیر الرماد، در دو و سه قرینه داریم که میخواد شجاعت رو بگه، چون حالش معلومه که این اصلا سخاوت سخاوت داره، سخاوت مقصوده، نمیخواد فقط به این کسب اندر رمادی، چون اصلا اینا رمادی نیستن، با چی کار نمیکنه؟ با گاز کار میکنه. حالا اون موقع گاز نبوده که حالا کسب اندر رمادی بالاخره نفت مثلا. این حالا این قرینه میشه که آیا باعث میشه اون زیدون کثیر و زیدون کثیر و رمادی که اول گفته و هیچ حال ما احوالاتش رو نمیدونیم، میگن نه اون یکی رو اصالت الحقیقه در اون جاری میکنیم، رمادش به همون معنی رماد کثیر هم به معنی کثیر، مراد اصالت و تطابق هم بین مراد استعمالی و جدی، میگه نه میخواد بگه واقعا کثرت رماد داره سود و جود و سخاشو نمیخواد بگه، یا نه میگم بابا این اون دوتا رو داره تعریف میکنه به سود و سخا و میرم شده همین جور باشه. پس بنابراین یا اون اولی هم ظهور پیدا میکنه در همونی که در دو و سه مراده که جود و سخاست، یا لااقل ما این اولی مجمله برام، نه این که میگم میگن حتما این معنی حقیقی در این مقصود. بنابراین اصالت الحقیقه و اصالت التطابق یک امر تعبدی نیست. اگه روایت داشتیم، آیه داشتیم که بله اصل حکم میکنم به شما بندگان که در مواردی که شک میکنید بگید اصل اصال اراده حقیقت است از نظر مراد استعمالی، و وقتی شک میکنید مراد چیه، اصل نیست که همون مطابقه با مراد استعمالی، اگه اصل تعبدی بود خب بله میشد بگید که بله ما به اندازه که دلیل داریم رفعیتش بکنیم حجاده بکنیم همون مراجعه میکنیم، همون که اصل تعبدی نیست، این بر اساس طریقیتشه، زن نوعی آوریشه در بین اقلا، دلیل بر حجیت اینا هم همون بنای اقلا و امضای شرع.
هر دوش.
پس بنابراین عرض میکنیم به این که هم مقتضی ادعای این که مقتضی در مقتضی ظهور در این موارد وجود داره که مقتضی ظهور نه نوعیست در جایی که یک جمله‌ای در کنار جملی واقع میشه که اونا به حسب قرینه معلوم شده مراد جدیش یا مراد مستعمل اون فیش چیه، این یکی قرینه وجود نداره، این رو جدا کنیم بگیم اینجا اصالت الحقیقه میاد و اصالت التطابق میاد برخلاف اون اخواتش و اونهایی که در کنارش هست، مقتضی تمام نیست در این موارد، یعنی زن نوعی، یعنی اینکه محرز باشه برای اون که بنا اقلا در اینجا همینه که اعتنا نمی کنم به اون بعدی ها خود اصالت العموم و چی اصالت الحقیقه و اصالت التطابق رو مثل یه امر تعبدی اینجا پیاده میکنه در ناحیه مقتضی ما، و در ناحیه مانع هم اگه بخوام ملاحظه بکنیم ثابت نیست که مانع فقط زن بر خلاف است، اگر بپذیریم ممکنه مانع این هم باشه که اون اصالت الحقیقه و اصالت العموم بر خلاف سیاق نباشد، همونطور که میگه بر خلاف زن بر خلاف نباشه، بر خلاف زن شما نباشه، بر خلاف سیاق هم نباشه، همونطوری که مثلا میگه آقا این ظهور حجت وقتی برخلاف ازهر نباشه، این ظهور حجت وقتی برخلاف نص نباشه، فلذا اگه نصی بود ازهری بود بلو منفصلا این حجیت وجود نداره، چون حجیت عند العقلا مبنی بر این است که و مقید و مشروط است بر این که این ظهور ازهری برخلافش نباشه، اصالت و تطابق رو وقتی جاری میکنن که از هری برخلافش نباشه، نسی برخلافش نباشه. بنابراین اقوا اینه که بگیم لسیاق شأنون کار دستش بیاد و یک اقتضایی داره. حالا مقام ثانی اون اقتضا چیه؟ یقتضی اتحاد مستعملون فیه را فقط، یا علاوه بر یا اینکه یقتضی اتحاد مراد جدی را فقط، یا یقتضی اتحاد در مصادیق را فقط، یا یقتضی یک و دو را فقط استعمالی و مراد جدی اما مصادیق نه، یا یقتضی کل ذلک، هم در مراد استعمالی هم جدی هم تطبیقی که شرک اعظم ظاهرشون اینه که اینجوره، و یا اینکه توقف. حالا متوقفین هم میتونن توقفی بشن، بگه من آخری رو میدونم نیست، یعنی اینکه در تطبیق، اما بین یک و دو متوقف دیگه. در این مقام بعد هم ادعی فرمودن از بزرگان مثل محقق حائری قدس سر رو صاحب درر و فرزند ایشون استادون الحائری قدس سر رو و مثل حضرت امام محقق فوئی قدس سر رو هما و غیر واحدی از اعظم شهید سر، اینا همه میگن که سیاق اونی که یقتضیه، یقتضی اتحاد در مستعمل اون فیلم، حتی در مراد جدی هم نه، لا یقتضی. میفهمونه که اینا توی مفاد واحد استعمال شدن، اینو اقتضام که در مفاد واحد اقتضام استعمال شد، مازاد بر این رو دلالت کنه. فلزا بر اساس همین مبنا در مانحنفی در این بحث حدیث شریف رفع خواستن تطبیق کنن و جواب شیخ اعظم رو بدن، فرمودن بله این مای مالای علمون و رفع مالای علمون مستر رو علی مستر کرو علی و مالای اتیقون، ما قبول داریم وحدت سیاق اقتضا میکنه که مراد از این ماها، این موصول ها یکی باشه، مفادشون یکی.
فرض یکی نبودن چیه؟
بله؟
یعنی که موصوله باشه که نافیه؟
نه، مثلا اینجور باشه که بگیم سله ها قرینه است، برای اینکه ما در یکیش در فعل استعمال شده، در یکیش در حکم استعمال شده، در یکیش در اهم استعمال شده باشه، اینجوری. مثلا رفع ما لا یعلمون یعنی رفع حکمی که نمیدونه، کلمه مای موصوله در حکم استعمال شده باشه. و مستر رو علی یعنی اون کاری که اضطراره بهش پیدا کرد، مستر رو علی یعنی کاری که اکراه شده نسبت به، خب اون حکم باشه این باشه مستعمل و فیاد دادم، نه ظاهر که اینجوری نیست، کما اینکه اصلا شأن اصطلاح هم این نیست که قرینه باشه برای اینکه مای موصوله در اون چیزی که صله دلالت میکنه که مراد جدی و منطبق علیه استعمال شده باشه، نه، بلکه اینجا همون ما هم معنی که در لغت اصالت الحقیقه در همش جاری میشه و ظاهر اینه که در همه اینا ما به معنی شید، همون معنای مبهم که با صله مصداقا روشن میشه چی، مصادیقش روشن. تو ادبیات هم گفتن، گفتن چیه؟ گفتن موصولات از مبهماته که یعین و صلات، تو عین و صلات. پس بنابراین اینجا به شیخ اعظم اینجور جواب دادن، فرمودن که اگر در مای مالای علمون حکم مقصود باشه و در بقیه فعل مقصود باشه، این مال مراد جدیه نه مال مراد استعمالی. مراد استعمالی در همه چیه؟ همون معنای شیعی. پس وحدت سیاق رو قبول داریم و میگیم در همه مقصود شیعه، اما وحدت سیاق لایقتضی که در مراد جدی هم و یا در تطبیق هم، نه اینا لایقتضی. پس بنابراین این نظری بود. استاد دامزلو همین جا هم با قوم مناقشه داره. خب اول که شوفم اصلا سیاق لا شأن له. حالا فرضاً بخوام بگیم لهوشن، این که شما میگید سیاق یقتضی که در مستعمل و فی واحد باشه، اتحاد مستعمل و فی رو یقتضی، نه این حرف درست نیست. اونی که علما میگن این است که یقتضی که مراد جدیه کی باشه. پس صحدت و سیاق تقتضی اتعاد المراد الجدی، اونو اتضام کن. خب برای اینکه قوم اینو میگن، حالا ما که اصلا میگیم شن نداره، ولی اونا قوم اینو میگن، ایشون میفهمد یه استدلالی قوم دارن، یه منهجی و عملیه یه استنباطی قوم دارن که شاهد بر این مطرف ماست. و اون اینه که اگر در یک عبارتی چند تا افعل باشه، صيغه امر باشه، ما ببینیم در این موارد اگر مثلا 5 تا صيغه امر اثبات شد، 4 تاش مراد استحبابه، مراد جدیش استحبابه، آقایون میان اون پنجمی رو هم بر استحباب میکنن با اینکه خودش قرینه نداره. به چه دلیل میگن اینم استحبابه؟ میگن چون در سیاق اون چهارتا واقع شده، اون چهارتا که قرینه داریم استحبابه، پس اینم استحبابه. و حالی که اگه حرف شما آقایون درست بود، اونا نباید این حرف میزدن. اونا میمدن چی میگفتن؟ طبق حرف شما میگفتن آقا وحدت سیاق فقط اقتضا میکنه که اینا مفادشون یکی بود، مفاد همه اینام یکیه، نسبت بعثیه است، طلب. منتها در بعضی مراد جدی طلب شدیده، بعضی طلب ضعیفه، ولی مستعملون فیها همه طلبه. خب اگه حرف شما درست بود، باید آقایون بیان اینجور بگن دیگه، بگن بله وحدت سیاق اقتضا میکنه که همه اینا در طلب استعمال شد، که اصالت الحقیقه او رو اتضام میکنه. اما این که حالا این طلب طلب شدیده یا طلب ضعیفه، که طلب شدید میشه وجوب ازش تعبیر میشه، از طلب ضعیف ازش استحباب تر، این دیگه مربوط به مراد استعمالی که نیست، مربوط به مراد جدیه. چون میدونید افعالی که در موارد استحباب استعمال میشه با افعالی که در موارد وجوب استعمال میشه، اینا مستعملون فیهاش فرق نمی کنه، به معنی همون طلب. منتها در اونجا طلب شدیده، در اونجا طلب ضعیف. خب اینو قرینه می فرماین، این قرینه است در این مسئله. می فرماین عبارتشون هم بخونم، بله، اشکال وحدت و اختلاف سیام مربوط به مراد جدی است، نه مستعملون فیه. اگر مستعملون فیه های اگر مستعملون فیها واحد و مرادهای جدی مختلف باشند، اختلاف سیاق لازم می آید. اگر مستعملون فیها واحد باشند ولی مراد جدی ها مختلف باشند، این اختلاف سیاق لازم می آید، برخلاف اون آقایون که می گفتن نه. ولذا اگر در یک عبارت تعدادی صیغه امر باشد و همه آنها به جز یکی ظاهر در استحباب باشد، یعنی از همه آنها به جز یکی اراده استحباب شده باشد، علما آن یکی را هم حمله بر استحباب می کنند و نمی گویند تمام سیاق در طلب استعمال شده شده اند، منتها افراد طلب شدت و ضعف دارند. بنابراین اگرچه مستعملون فی در تمام فقرات حدیث رفع یک چیز باشد، ولی همین که از آن در فقره حکم و در باقی موضوع اراده شده باشد، اختلاف سیاق لازم می آید. آری در صورتی که قرینه بر خلاف وحدت سیاق داشته باشیم، به اختلاف سیاق ملتزم میشیم. قرینه بود، خب ولی اگه قرینه نبود باید بگیم که اینا سیاقش اومده، این طبق مسلک قوم البته، خود ما که برای سیاق شأن قائل نیست. این به خدمت شما عرض شد که فرمایش ایشون داره. میگن ملاک، حالا این دیگه تصریحی ندارن، میگن اگر ملاک کنن مراد جدیه، مراد جدیه، مراد پس وحدت سیاق اقتضا میکنن اتحاد در مراد جدی را، این نه اینکه فقط در مستعمل و فیه، حالا نه فقط در مستعمل و فیه یا نه، این دیگه حالا صریحی نیست در کلام که نسبت بدیم، نمیتون نسبت
میشه تصور کنید که مراد جدی فقط یکی
از
اتحاد
داشته باشه، مراد مستعمل نداشته باشه؟ نه، مثل سال که دیروز داره. خب این به خدمت شما عرض شود که فرمایشش نوعا استدلال
ذکر نمی کنن برای
بله؟ این مشیه آقایون در فقه دیگه، در باب صلات نگاه کنید، در باب طهارت نگاه کنید، همه جا هم مشیشون نشون میفرمون همینه. بله؟
قوم که میگن فقط مراد استعمالی، اونا استدلالشون چیه؟ حالا اینکه
مشی علما دارن اختلاف میکنن، حالا ببینیم با اینجور هست. عرض میکنم به این که این محققینی که میگن اگه 5 تا 4 تا کنار هم بود و اگر اون 4 تا فهمیدیم استحباب، این یکی هم حمله بر استحباب میکنن، این اولا همه قوم اونجور نیست، فلذات بسیاری از اونها و من هم مثلا محقق خوبی و بعض دیگه میگن نه، یا آقای نائمی اینا میگن چی؟ میگن آقا اینجا که شما میبینید 5 تا افعل داریم، افعل فقط معناش چیه؟ نسبت ارسالیه، بعثیه یا طلبیه است، همشون همه. ما در اون 4 تا مرخص از طرف مولا پیدا کرد، وجوب استحباب اصلا جز مدلول لفظ نیست، وجوب و استحباب جز مدلول است، شدت و ضعف هم جز مدلول است، همش طلب. منتها عقل میگه اگه مولا چیزی رو طلب کرد ترخیص در ترک داد، شما میتونید نیاد. اگه ترخیص در ترک نداد، همین که لم تصل الیه از ترخیص به ترک، عقلت میگه باید بیاد. حالا در این موارد اعتقاد همین موارد آقایون همینجور گفت، همون حدیثی که دیروز اشاره کردم، حدیث حماد عن حریث، همین گفتن آقا این بعث درالت میکنه، هر چیش فهمیدیم بعث قرینه پیدا کردیم که ترخیص داره مولا، دلیل پیدا کردیم، خب مرخصه. اگه پیدا نکردیم باید بیاریم تو رساله، باید بنویسیم واجبه. و بسیاری از آقای مشیشون همینه و این یک مطلبی است که خیلی به درد استنباط می‌خوره. خیلی جاها این مبنا راهگشاست و باید آدم فکرشو بکنه، مبنا اتخاذ کنه، ببینه که حق کدوم، چون بسیار مورد اطلاع هستش. پس بنابراین این که ما بگیم همه قوم اینجورن، نه، همین آقایونی که ما میشناسیمشون خیلی هاشون، امام مثلا، مرحوم امام که فرموده وحدت سیاق فقط وحدت مستعملاتی رو اقتضا میکنه، ایشون هم همین رو میفهمد امر بعث حجت عقلاییست، وجوب و استحباب و اینا از دائره حریم معنای موضوعه خارجه. آقای ناینی میگه حکم عقله، آقای خویی میگه حکم عقله، ایشون فقط حجت عقلاییست، بعث حجت عقلاییست، نهی حجت عقلاییست، اونجا باید انبعاث کرد، اونجا باید انزجار کرد، مگر مرخصی بیاد از درد مرد بر اساس این اینجوری معاش میکنن. خب حالا این و اما تتمه کلام انشاءالله برای پس.